نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین طیبین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تدعوننی اکفر بالله و اشرک بهی ما لیس لی بهی علم و انا ادعوکم الی العزیز الغفار. لا جرم انما تدعوننی الیه لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره و انما ردنا الی الله و ان المسرفین هم اصحاب النار فستذکرون ما اقول لكم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. فوقاه الله سیئات ما مکروا و حاق بآل فرعون سوء العذاب. فرمود که ای پیامبر، قصه حضرت موسی علیه السلام با فرعون یکی از نمونه های صحنه حق و باطل است که منطق صحنه حق چگونه بود و صحنه باطل چه منطقی داشت و حاصل تحرک این دو ببین به کجا کشید. عرض شد که حضرت موسی در مقابل تهدید فرعون فرمود که من به خدا پناه میبرم. در دل دستگاه فرعون یکی از افراد خود دستگاه به ضد منطق فرعون قد علم کرد که این برای منطق فرعون خب شکست است. خداوند منطق مؤمن آل فرعون رو به عنوان یک منطق متین و پر نتیجه مطرح فرمود فرمود و فرمود تا رسیدیم به آیه 42. ظاهراً اون جلسه یک کمی راجع به آیه 42 بحث کردیم و رد شدیم. خوبم بود، اشاره میکنیم و زیادم روش نمیمونیم. مؤمن آل فرعون فرمود که آخه چی میگید شما؟ شما از خودتون بپرسید من را به چی میخوانید؟ و این موسی علیه السلام ما را به چه میخواند؟ ما اگر حرف شما دستگاه فرعونی را بپذیریم چی را پذیرفتیم؟ اگر فرمایش حضرت موسی را بپذیریم چی را پذیرفتیم؟ میفرما تدعوننی لأکفر بالله و اشرک بهی. شما ما را میخونید به این که کافر بشیم به خدا و برای خدا کسی دیگرم ارزشدار و قدرتدار ببینیم کنار خدا. خب بعد ادامش اینه که ما لیس لی بهی علمون، ما چیزی دیگر نمیفهمیم که بتونیم بهش اعتماد کنیم. چیزی منو بهش دعوت میکنید؟ منو به چیزی دعوت میکنید که اصلا من نمیدونم چی هست؟ ادعایه رو خوب دقت کنید. و انا ادعوکم الی العزیز الغفار. میفرماد من، یعنی من به عنوان کسی که به مکتب موسی علیه السلام وارد شدم، دارم شما رو میخونم به کسی که هم عزیز است هم غفار. عزیز یعنی نه تنها هست که خیلی هم مؤثر است. اصطلاحا معنی میکنن شکست ناپذیر، این زمینی که بالا باشد به راحتی دست بهش نشد پیدا کرد و باز میگن عزیز، یعنی هست، مؤثرم هست و نه تنها مؤثر است بلکه نقصا و خلعها و سستیها و گناهای قبلیمون هم میگذره ازش، کمکمون میکنه که عقب موندگی هامونم روحمون رو از بین نبره. گاهی عزیزان خودشون التفات داشته باشن، ما گاهی غفاریت خدا رو نمیدونیم به معنای واقعیش که شل میایم بندگی میکنیم. گاهی میگون مگه میشد مثلا یه آدم 40 ساله حالا یوهو تمام زندگیش دینی بشه؟ چرا نمیشه؟ یا آقا مثلا ما 20 سال 30 سال همطور عادی گذروندیم. خب باشد، با غفار رو برویی. اگه غفار نبود خب راستی هم نمیشد، تو معادلات عادی نمیشه هم چیزی. اما غفار یعنی آقا تمام خلعها و نقصات جبران میکنه، یعنی به جای میرسی که انگار 40 سال عبادت کردی. غفار است. برای همین میگن نه تنها ناامید نباشید، خیلی هم امیدوار باشید. خیلی امیدوار با کسی رو بروید که اصلا جای یأس نیست. اما حالا منطق مؤمن آل فرعون رو دقت کنید، خیلی عجیبه. میگه آخه شما بگوید من اگه بندگی خدا رو نکنم، به دین خدا نیام، چه کار کنم؟ همه زندگی میشه مبهم، مبهم، الکی، بی خود، پوچ، مجهول. گاهی عزیزان ملتفت باشن، ما گاهی سر قبر میشینیم زار زار گریه میکنیم که مرده توش نیست، تازه یه لحظه هم دقت نمیکنیم ما سر چی داریم اینقدر تو سرمون میزنیم. انسان موحد اولین خصوصیاتش اینه که به مبهمات، به پوچی ها دل نمیبندد، به مجهولات وارد نمیشه. اهل دنیا دقت کردید همیشه دنبال چیزی میدونن که نمیدونن چیه، دیدین؟ خب اینا که خیلی وضعشون خوبه است بیشتر حریصن یا آدم های عادی؟ خودتون هم قبول دارید اینا که وضعشون خوبه است حریصترن. خب چرا؟ چون خودش هم میدونه اگه چی بخواد دیگه باید نخواد. بنده با جناب عالی مثلا گرست نمونه، میدونیم چی میخوام، یه مقدار غذا میخوام، میدونیم وقتی اینا خواستیم دیگه بیشتر نمیخوام. مثلا یکی که گرست نشست که نمیتونه بگه من 500 تا نون میخوام، این معلومه چشه. کی میدونه؟ کسی که گرست نشست میدونه 2 تا نون میخواد. اما اگه کسی بگه من 500 تا نون میخوام، شما مطمئنین این گرست نشست نیست، یه مرض دارد. 500 تا نون که آدم گرسنه 500 تا نون نمیخواد. اگه دیدید که میگه 500 تا نون میخوام، مبهم است براش مشکلش، مشکلش را نمیدونه چه. اهل دنیا اصلا نمیدونن چشونه است. فرعون و فرعونیان اصلا نمیدونن چه کار میخوان بکنن. جمله مؤمن آل فرعون ببینین میفرماد که شما منو به چیزی میخونین که اصلا من نمیدونم این چیه. بعضی هم بعدشون میاد میگم آقا تو چی میگوی؟ تو ته حرفت چیه؟ خدا میدونه دیو 3 ساعت حرف میزنه نمیدونه تش چیه. من یه مثال یه بار دیگه هم مثال دادم، خیلی مثال هست. شما اگه به قلبتون اینا محکم بگیری و بعد پیدا کنین نمونه هاشا که غیر مؤمنین دنبال ناکجا آباد میدون، اصلا نمیدونن چی میخوان میدون. ظاهرش اینجور نیستا، دقت میخوان. مثلا اگه من بیام بگم که آقا خدا قوتت بده، قبول دارین که خدا قدرت داره یا نه؟ میتونه قوت بده دیگه. پس اگه من بگم خدا قوتت بده، یه حرفت مبهم نزدم، پوچم نیست، یعنی میخوام از خدایی که قادر مطلق است به تو قدرت بده. حرف درسته. اما اگه بگم خسته باشید، خسته نباشید، من خستم، حالا یکی بیاد بگه خسته نباشید، چه فرقی میکنه؟ بازم خستم. ببینین همه تون میگو تو اسلام نداریم خسته نباشین، میدونین که تو اسلام خسته نباشین نداریم، تو اسلام خدا قوتت بده داریم. ولی میگو نمیفهمم که هیچی نگفتیم به یارو. چی گفتیم؟ آقا خسته نباشی بیچاره. اگه خسته است که بازم خسته است، اگر هم خسته نیست که خب خسته نیست. فقط چه کاری کردیم؟ هیچ کاری نکردیم. خیلی هم اونم میگه آقا خیلی ممنون. چی چی خیلی ممنون؟ اون چی به تو گفت؟ تو چی گفتی؟ هیچی. دوتا هیچی، دوتا هیچی. حالا خیلی ممنونش هم مثل همون مثل خیلی ممنون نداریم. ما خیلی ممنون نداریم. ما باید بگویم جوابش را که بده، مثلا یرحمکم الله، خدا به تو رحم کنه، خدا برای تو هم خوب بخواد، آقا خدا قوتت بده، خدا به تو هم قوت بده. مثال میزنه، خیلی عجیبه، آدم باید باهوش باشه ببینه تو زندگی غیر دینی پوچه پوچه زندگی، همش علک. مثال علی، ما تو اسلام داریم مساکم الله و بالخیر، فارسی هم من اونم تو توید، یعنی شبت را خدا به خیر کنه. خدا، خدا میتونه شب ما را به خیر کنه یا نمیتونه؟ خب چرا نمیتونه؟ خدا خیر محض است. بفرما چه دهی علی بیچارا. حالا میگم که شبت خوش، خب که چی؟ اگه خوش است به خاطر خدا خوش است، اگر هم خوش نیست به خاطر بی خدایی خوش نیست. شب خوش چیه؟ شب به خیر. آخه شب یعنی شبت خیر، یعنی چی؟ ما توی ببینید، یا الله فرما گود مورنینگش هم همینطور، گود نایت. اصلا اینا ترجمه شد، اینا ما نباش داشتیم تو اسلام. اینا را ما از 200 سال، 150 سال پیش که اروپایی ها جوانای ما رفتن اروپا درس خوندن و اومدن، آشقالا اروپا را هم برای ما آوردن. گود نایت را ترجمه کردن چی؟ شب بخیر. ما چی داشتیم؟ مساکم الله بالخیر، سبحکم الله بالخیر، یعنی خدا. همین همش یه پا خدا شد، غیر خدا کسی کاری نیست. حالا صبح بخیر، همون چیه؟ یعنی گود مورنینگ. صبحت خوب، صبحت خوب، صبحت خوب یعنی چی؟ مثال با خدا میداند که اگه دقت کنید هر جا که پای خدا و دین را از زندگی دون بروندید، با هیچی خوشحالید، با هیچی قصه دونید. مومن آل فرعون مومنه دیگه، موحد است. جمله شلیه باید دیگه، میگه که شما چی میگین؟ من اصلا نمیدونم این که شما میگوید. ما تدعوننی، یعنی شما منو به چیزی میخونید که من نمیدونم اصلا این چیه. شما منو به هیچی میخونید، پره هیچی زندگی ها. ببینید خوشحال میشه سر هیچی. حالا بینی خدا خدا، مثلا شما خوشحال بشید که بهتون میگن که چی؟ به شما میگن رئیس. ما تو اسلام داریم که کی خوشحال بشیم؟ وقتی بندگی کردیم. بندگی یعنی به کی وصل بشیم؟ به خدا. خدا هست یا نیست؟ خب هست، به خدا وصل شدن فایده داره. اما حالا من رئیس بشم، یعنی سوار چی بشم؟ سوار یه خط. وقتی هم که پیاده شدم از چی پیاده شدم؟ از یه خط. یا آقا می نویسن آقا از این به بعد جناب عالی را به عنوان مسئول فلان اداره منصوب می نمایم، یعنی یه خط. خودش کیه؟ یه خط. شما را سواره چی می کنه؟ یه خط. بعد خودش پیاده می شه از یه خط، شما هم پیاده می شین از یه خط. خوشحالیش بیشتر خوب است یا قصدش؟ هیچ فرقی نمی کنه، وظیفه جداست. یه وقت بنده به حکم وظیفه نوکری میشم برای نظام جمهوری اسلامی تا خدا محلم بذاره. خدا چیست؟ عزیز غفار، عزیز است، یعنی مؤثر است، یعنی فایده دارد، کار ازش میاد، تأثیر میذاره در زندگی دیگه. چی؟ غفار است. سستی ها و گناهات رو هم جبران میکنه. میارزه آدم دل به این ببنده یا نمیارزه؟ حالا به خدا دل نبندی، به کی دل میبندی؟ به خط. از خودتون گاهی نمیپرسید این آدم ها سر چی خوشحاله، سر چی قصه شونه؟ خیلی عجیبه. کسی که از عزیز غفار فاصله گرفت، با هیچی زندگی میکنه، با هیچی هم میمیره. مؤمن آل فرعون دانسته وارد شده است. برای همینم ادامه فرمایش خیلی خوبه، من ترسم ادامه بدم شما از دست بدید این آخر آیه. این آخر آیه را آقا تا آخر عمرتون حفظ کنید. ادعوکم الال عزیز القفار، میگه من شما را به عزیز قفار میخونم. من یه مثال میزنم، گاهی خدا نعمتش از ما میگیره، ما اینا چیز میدونیم. خب ما خوابیم،
اگه دیدید یه کسی تمام وقت و زندگیش صرف این شده است که دکور سردر خونش را خیلی مشتی کنه و ژیگوله کنه، 3 سال 2 سال وقت صرف میکنه این دکور سردر خونش را یه کار کنه که مردم شهر که میخوان برن همه نگاه بکنند و بگن عجب چیزیه، این عجب چیزیه یا عجب نچیزیه. آخه از خودت بپرس این بیچاره کجا نیست، دلش چون پیش خدا نیست و وقت نمیتونه صرف عباداتش بکنه، خدا و مشغول چیش کرد؟ مشغول دکور سردر خونش. این از بیهیچی اینقدر گرفتار است، این خدا نداره، معنویت نداره، این نمیتونه بشنه نیم ساعت بگه یا حی و یا قیوم، این آقا خالی شده است از خدا، این عزیز غفار انداخته سش از مرتبه لطف خودش بیرون، گرفتار این شده است که حالا این سر در خونه را اینجوری بسازه، کلی وقت صرف میکنه که مثلا این گچبری یا حالا دیگه سیمانبری، این سیمانبری اینجوری بشه، حالا که چی؟ حالا اگه اینجوری نشه چی؟ هیچی. حالا بشه چی؟ هیچی. خب این عمره صرف چی شد؟ هیچی. آقا شما اینا چیز میبینی یا هیچی؟ هیچی شا ببین، این چون از عزیز غفار فاصله گرفت همچی شد. میخوام عرض کنم آ شما اینه چیز میبینی، من گاهی لطفی خدا را میبینم در این که میگم نیاکون عجب خدا به اینا پشت میکنه، این همه مشغول سردر خونش شده است، خدا بهش یه فرصتی داد، یه پولی مختصری هم داد که یه اتاق دو تا اتاق یه آشپزخونه بسازه زندگی کنه. اونا که هیچی، قرض میکنه، وام میگیره، دروغ میگه، کلا سر مردم میگذاره که یه چیزی بسازد که شما بگون عجب چیزی ساخ، وقت شما میگون چی؟ عجب نه چیزی ساخ. این آدم بیکار بود، این بیکار هم چی میکنه؟ باز کارش از دست به کار اصلیش میره، از کی فاصله گرفت؟ از عزیز غفار. به کی وز شد؟ به هیچی. ما لیسلی بهی علم، حضرت مؤمن آل فرعون میگه اصلا من نمیدونم تو داری چیه کار میکنی، میگه نمیدونی چه کار میکنم، 3 سال از این سردر رو ساختم. خب نمیدونم چی ساختی، این چه کاره که تو کردی؟ یه بینا، یه بصیر، یه موحد بیدار است که کار علکی نکنه، داقا فکر علکی هم نکنه دیگه. خودتون مثلا گاهی دین آدم ها وقت صرف میکنن که آقا نه عید میه دی میخوان بیان خونه ما، خب بیان خونه دون قدمشون بچش، من میخوام این کارو بکنم که زش نباشه. حالا چی کار میکنه؟ هیچ کاری میکنه. خب تشریف بیارن، نه آقا من مثلا میخوام یه نوع گز برم بخرم که مردم بدونن این چه گزیه، مردم یه گز بدهشون میخورن میگن باری که نه فهمیدی چه گزی بود خوردی؟ نه والا گز بود خوردم، نه آقا این از اون گزا بود، نه آقا این از اون هیچیا بود. چی میتونه برا خودشون اصطلاحا ما میگن میچینن به خودشون، چه میدونم چی بگن، الکی الکی برا خودش یه چیزای قائل است که نیست. آقا با زندگی توحیدی با واقعیت ها آدم ارتباط پیدا کنه، با زندگی غیر توحیدی با دروغ ها و خیالات ارتباط پیدا میکنه. مؤمن آل فرعون میگه آقا این چیزا که شما میگوید، ای دستگاه فرعون، ای دستگاه افراد تجملی، ای اشراف، ای متکبرین، اینا که شما میگوید اصلا نیست، شما روح چی دارید عمرتون خلاص میکنی؟ اینا اگه ول نکنید میخوام برم آیه بعدی، ولی دلم نمیاد، مطلب خیلی بالاست. زندگی غیر توحیدی همه چیزش چیه؟ آقا اینقدر مردم بعضی ها اینجور شدن قصه میخورد که کنکور قبول نشد، اما قصه نمیخورد که دینش قوی نشد. خب حالا کنکور قبول بشی یعنی چی؟ یعنی این که حالا به تو بگن دانشجو، حالا نگن دانشجو، حالا لیسانس بگیری حالا نگیری، مومن باش یه کاره هم باش، حالا یا لیسانس یا دکترا یا نمیدونم بقالی، خیلی اینا اصل شما نیست، همچی براش مهمه، همچی جدیه، تو هیچی. آ تو چیز ارتباط با خدا هست، عزیزه، غفارم هست، تنها چیزی که برای شما حقیقی است بندگی عزیز غفار، بقیش چی ابزار است. حالا بنده بالا نشستم پشت این میز، درسته؟ شما نشسته اونجا. خب حالا من میام میشنم پهلو شما، چه فرقی که؟ هیچ. حالا چه فرقی که؟ هیچ. اینا که چیز نیست. مثال بود، حالا چون آقا همین هاست دیگه. خیلی آقا بعد فهمیدی که چی طوره. رئیس دانشگاه است، ماشاءالله. یعنی یک چوب گذاشته پشتش نشسته است. آ دیگه چی؟ یه خط هم نوشتن که از امروز شما رئیس دانشگاه. وقت چی کار میتونه بکنه؟ به این میگه بشین، به این میگه پاشو. اینا که آقا هیچیه. الله دریچه وظیفه جداسا. یه وقت بنده میگن آقا این مسئله جارو کن به حکم وظیفه، این کاره. یه وقت هم میگن بیا اینجا صحبت کن به حکم وظیفه، این کاره. چون ارتباط با عزیز غفار توش هست. اما حالا اینا ازش بگی من اینجا نشستم هیچی، شما هم که اینجا نشستی هیچی، جارو کنی هیچی، رئیس باشی هیچی، اینا فقط میشه وقت هیچی، با هیچی فقط به سر میبری. چون من اینا رو در جای دیگه مفصل بحث کردم، به خصوص در نامه امیرالمومنین علیه السلام به حضرت امام حسن علیه السلام. اونجا حضرت خیلی خوب به بچه‌شون نصیحت میکنن که دنبال هیچی نباش، اینا همش هیچیه. اصلا اگه خواستین ببینین مؤمن شدید یا نه، ببینین هیچی را با چیز فرق میزنید یا نه. حالا دیگه وقت دونه رو این نگیریم. میفرماد من اومدم به شما میگم بیاید به طرف عزیز غفار. عزیز غفار، خدا کنه چشمتون باز است، بازتر بشید. این آدمای اشرافی، اینها رو ببینید که خیلی هیچی هن. باز حالا خودمون که یخده هیچی، اون بیچاره خیلی. حالا ما بالاخره نمازه را میخونیم، میدونیم خدا اصل است، دروغ نمیگیم انشالله به خاطر خدا، یعنی خدا را نگهبان خودمون میدانیم. اون بیچاره اینم ندارن دیگه، خلاص خلاص. دیدید چقدر وقتش صرف میکنه چی؟ یک وقتش پدر خودش در آورده است که مدل ماشینش از مدل ماشین همسایش بالاتر باشه. حالا مدل ماشین یعنی چه؟ من که نمیفهمم یعنی چه. گاهی میپرسم حالا چرا بابا این، مثلا به بچه میگم آقا چرا بابا این مدلش بالاتر از اون است؟ میگه بابا چراغاشه ببین، این چراغاش یه جور دیگه. خب حالا چرا اون که چراغاش اون جوریه است بالاتر از اینه؟ چون این بعد اون اومده. حالا بعد یعنی چه؟ بعد یعنی هیچ. میدونید بعد و قبل هیچ، یه زمان، زمان که خودش حقیقت نداره که. چون این چراغ، حالا اگه عکسش کرده بوده، یعنی اول این چراغای ماشین مدل دومیه را ساخته بودن، و وقت بعد چراغای ماشین مدل اولیه میشه دومی، یک ماجرای الکی سر هیچی خنده دار است آقا. و وقت این قصه ندارد که این بیچاره اشرافی متکبر پیغمبر چیزی نمیدونه، علی خودش خیلی چیز میدونه. چرا؟ چون مدل ماشینش بالاتر از ماشین مدل همسایشش. تو از بس هیچی اصلا چیز نمیفهمی. آیا این عقوبت نیست که خدا اینا مشغول همینش کرده است؟ مشغول چی که ماشینش چراغاش طوری باشد که یه مدل بالاتر از چراغای ماشین همسایه باشه. بشینید فکر کنیم آقا چه جمله یه بار دیگه میخونم این آیه را. آیه 40، چشمام نمیبینه، 42، 42 سوره مؤمن. تدعوننی لأکفر بالله، شما میگون من به خدا کافر بشم و اشرک بهی و خدا رو شریک براش قرار بدم. ما خسته دون میکنیم، مگه نه دوباره میخواییم یه نیم ساعت راجع به این اشرک بهی حرف بزنیم، یه جا دیگه حرف میزن. یعنی شما میگون که من بگم کسی دیگه یه هم کاره است. این خیلی مختصرشا. واقعا غیر خدا کی کاره است؟ اگه غیر خدا کسی کاره بود، اونایی که اهل مسجد نبودند اینا اهل کاره بودن. بفرمایید اهل من و شما نشستیم قرآن میخونیم، با خدا انشالله ارتباط پیدا میکنیم. اون داره چه کار میکنه؟ اون داره یه فیلم میبینه که فیلم چیه؟ ساخته یه خیال است. یعنی یه فیلم نویس سناریست اومده است با خیالاتش یه چیزی نوشته. یخت آدم دیوونه بازی کردن، بعد یخت دیوونم پشت تلویزیون گوشتن یخت دیوونم برای که کار دیوونه تری نکنن نشوندنشون، نه همینا رو ببین نرین بعدی کنی. همش خیال، از دم خیال تا تخیال الکی. خب حالا عجیبه، اونا چیز میشه؟ خب اینا نه چیزه. اشرکبهی یعنی بدونی که غیر خدا کسی دیگه هم کاره است. خب بده چی کاره یه فقط آقا؟ فقط خدا کار است، فقط خدا، دومی هم نداره. حالا میرستیم باش. میگه که من که حالیم نیست این حرفا که فرعون تو میزنی، ما لیس لی به علمون، من اصلا نمیشناسم این چیزا که شما میگون، چیز نیست. و انا ادعوکم الی العزیز الغفار، من شما را به عزیز غفار میخونم، هست، خیلی هم قدرتمنده. از خودتون بپرسید، از صدر اسلام تلاشش این بود که این ریشه اهل البیت بکنند. علم من و شما با کی زنده؟ با اهل البیت. کونا که ریشه اهل البیت میخواستن بکنن، کنده شد ریشه. ریگان کوش، ببینین امام و ریگان، ریگان چقدر تلاش کرد که امام را از صفحه تاریخ پاک کنه. الان اصلا دیگه حرف ریگان هیچ جا هست؟ الان روز قدس میبینین در گوشه آلمان حرف امام است. امام زنده که الانم نفس نمیکشند رو این زمین، ریگان مرده که نفس میکشه. اینا ریشش کجاست؟ عزیز غفار اینا میگن. امام خودش به عزیز غفار وصف کرد، حالا حالا زنده است. تازه امام ما، امام ما نوکر اهل البیت پیامبر است. به پیامبر فرمود خدا که پیامبر نگران نباش، انا اتینا کن کوثر. کی کوثر میتونه بدهد؟ عزیز غفار. اگه کسی به عزیز غفار وصف بشه، به واقعیت محض شکست ناپذیر مؤثر وصف شده است. حالا به فرعون، اونا که به فرعون وصف شدن کوشون، همشون تو آب غرق شدن رفتن پیکارشون. امروز من و شما نشستیم اینجا داریم صحبت مؤمن آل فرعون را بحث میکنیم، و فرعون حالا میرسیم داره همین حالا که من و شما اینجا نشستیم تو آتش میسوزد، و مؤمن آل فرعون هم میگه چی؟ ای کاش که قوم من میدونستن چقدر وضع من خوب است. و جعلنی من المکرمین، یا لیت قومی، آیه قرآن، ای کاش قوم من میدونستن چقدر به من داره خوش میگذرد حالا که منو کشتن، تکه پارش کردن. لا جرم، دنباله صحبت کیه؟ مؤمن آل فرعون. لا جرم انما تدعوننی الی لیس له دعوتون فی دنیا ولا فی الاخره. شما حقا ای فرعونیا، شما دارید منو که مؤمن آل فرعون باشم به چیزی میخونید که اصلا نمیتوند کاری بکنه، دعوتی نکرده است، پیغمبری نفرستاده است، هیچ فایده ای نه در دنیا و نه در آخرت برا من نداره، من چطوری بپذیرم؟ خیلی بیدار شید عزیزان. گاهی خدا میدونه بعضی دوستاتون، بعضی همسایه هاتون شما را به هیچی میخونه، هیچ فایده هم نداره این که شما را بهش میخونه. گاهی میگه که میخوای مهم بشی؟ خب آره، بیا با این کاغذ دیواری خونه ده اتاق ده عوض کن. منو به چی میخونی تو؟ آخه که چی؟ آخه بذار بابا هم تو باشم. مرحوم ملا هادی سبزواری تمام عمرش این میگن، یارو میگه ما عهد، میگه الان فردا پشت سر ما میگم، میگه آقا این میگه ما اهل مثلا عهد پارین سنگی زندگی کنیم. حالا خب بکنیم، میگه اشکال داره؟ جور آنی هم ما یه کتابی حرف زده بودیم، آقایون تنظیم کردن چاپش کردن، داده بودن به یکی از این کتاب فروشی ها، گفته بود بابا این میگه، این تو این کتاب میگه ما بریم خر سوار شیم. خب من نگفتم والا تو این کتاب بریم خر سوار شیم، تو خیلی میترسی که خر سوار شی. حالا چه فرقی میکنه حالا هواپیما و خر؟ اگه تو را هر کی به مقصد رسون برسون حرف. حالا یکی میگه نه من پس اینو نگفتم، یخت فکر کن حالا چه خطر داره. آقا تو میری تو این جلسه، خب اینا یهو میگن که تو مثلا دیگه حالا خیلی ساده زندگی کن، دیگه متجدد نباش. نه چرا نه؟ چه اشکال داره؟ از چی میترسی؟ هر چیزی که الکی است، میخواد متجدد باشه الکی است، میخواد قدیمی باشه الکی. ما میگم دین ما گفته کار الکی نکن، کاری که بی خودش نکن، کاری که فایده نداره نکن. حالا هر کاری میشه جدید باشه این کار فایده نداشتن، میشه قدیم باشه. صرف این که یه چیزی جدید است مهم است؟ صرف این که یه چیزی کهنه است بی خود است؟ این حرفا چیه؟ نترسید آقا، آزاد. اصلا در عرفان میگن اولین قدم این که طرف بتونه بندگی کنه بیداریه، یقظه. اولین یقظه این است که تحت تأثیر آداب و رسوم غلط نباشد، هر چیز خوبی را بگیره، قدیم و جدید نداره. اینجا میفرماد که آقا شما اصلا منو به چیزی میخونید که هیچ فایده ای نداره. میفرماد لاجرمه، لاجرمه را معنی کنید حقا، یعنی در نتیجه. انما تدعوننی، منو میخونید به چیزی که لیست، تدعوننی اله، منو میخونید به چیزی که لیست له دعوتون فی دنیا و در آخرت، نه در دنیا نه در آخرت هیچ پیامی نداره. دعوت یعنی پیام دیگه، هیچ حرف حسابی نداره، هیچ چیزی نگفته است به من که منو نجاتم بده. بعد خود ادامه و انا مردنا الالله، اما برگشت ما، نهایت مسیر ما به سوی خداست. و ان المسرفین هم اصحاب النار، اونایی که مسرفن، مسرف اینجا تو خود فضای آیه میتونید معنا کنید، ظاهرش یعنی کسایی که زیاده روی میکنن. اما زیاده روی حق یا باطل، مثلا شما در علم داری زیاده روی کنی، اینا نمیگن مسرف. مسرف یعنی زیاده روی بی خود، یعنی در کار پوت هیدویدن. نمونش، یه نمونش همینه که ما زیاد استفاده میکنیم، آقا علیه بنده با یک کنون و یک ذره ماس سیرم و نفسم هم بیشتر میرده میاد، سبکترم هستم، حالا اگه بشستم هی خوردم و گوشت و این چیزا خوردم، مگر نمیگم اسراف؟ یعنی چه؟ یعنی بی خودی وقت دا صرف کردی، بی خودی میل دا جهت دادی، ببخشید منحرف کردی. یه معنی عمیق‌تر اسراف همینه که عمرمون رو سر هیچی خرج کنی. فرعون عمرش سر چی خرج کرد؟ این که بهش بگن فرعون، بگن مشالله خیلی مهم است، اینا میگن مصرف. هر کاری که ما را به نتیجه نرسوند این اسراف است. خب حالا عکسش، به سوی خدا رفتن یعنی به سوی بهترین وجود رفتن، یعنی ضد اسراف است. حالا آیه را یه بار دیگه دقت کنی. و ان مردنا الالله، مسیر ما راست راستی به طرف خداست. حالا اگر رفتیم به طرف خدا ولی خدا محلمون نگذاشت، یعنی رفتیم به طرف آب، تشنه هم هستیم اما آب نمیدن بهمون، آب نمیتونیم بخوریم، پسمون میزنن، یعنی با وجود تشنگی آب نداریم، با وجود نیاز به خدا، خدا بهمون محل نمیذاره، با وجود نیاز به رحمت خدا شامل رحمت خدا نمیشیم. خیلی بده. بیام این برای قضیه. خب حالا بگو که اگه از خدا فاصله گرفتم چی گیرم میاد؟ خودتون بگو چی گیر. نگاه کنی، نگاه کنی، نه که از خدا فاصله گرفتن چی گیرشون میاد؟ خب هیچی، فقط هیچی. یعنی آب ندارن یا تشنگیشا دارن؟ ای کاش فقط آب نداشتن. آقا تشنگیشا دارن دو آب ندارن. نیاز به رحمت خدا شدیدن دارن، رحمت خدا ندارن. این خیلی سخته. میفرماد که و اینا ما رو نجات میده. اگه این قلب من دائم بگه و انا مردنا الالله، من آخرش به طرف خدا باید برم. و ان المسرفین هم اصحاب النار، اهل اسراف یعنی اونایی که کار بی خود میکنن، وقتشون رو بی خود صرف غیر حقیقت میکنن، اینا اصحاب آتشن. این خوب ما را نجات میده. الان بنده میشینم مثال میزنم، سر سفره میرم مهمونی، مهمون میاد خونمون، خونه میسازم، کار میگیرم، اونش که منو در پیشگاه خدا نجات میده برام اصل است، بقیهش هم انجام نمیدم. گاهی دیگه این بیچاره، یکی از این آقایون رئیسای اداره، من اتاقش رفته بودم میدیدم اتاق خوبیه، همه چیزش خوبه، یهو ما دیدیم که زده به همه اتاق جدیدش کرد. حالا یه وقت است یه خونه خرابه سادم درست میکنه، حالا اون اسراف نیست. نه اینیم عجیب، آقا عوض کرده. گفتم چرا همچی کرده؟ گفت حوصله‌ام از اون سر رفته بود. خب از خودت حوصله‌ت سره؟ از ملکی به این طلمان حوصله‌ش از اون سر رفته. خب اینو میگن این اسراف، این چرا اینجوره؟ این براش مهم نه، این خوب براش مهم نیست، دکور اتاق براش مهمه. حالا عوض میکنه یا نه؟ خب عوض میکنه، با پول مردم دکور اتاقش عوض میکنه. خب جهنمی میشه، مزاحم مردم تو این دنیا و مزاحم خودش است تو این دنیا و این دنیا. مگه چید؟ شما نگاه کنید به این آدمایی که به خدا پشت کردن، ببینید چه بساطی برای خودشون و مردم درست میکنن. این اتاق قبلی قفسه نداشت که داشت، جا میز نداشت که داشت، من اونم چی نداشت؟ فقط یه چیزی نداشت، این که این آقا پوز جدید بدهید. ببینید بی خدایی آدم ها به پوچی میندازه، خیلی اثرش منفیه. ما اکثرمون تو زندگیمون گاهی داریم، من ذهنم است که در شرح حال یکی از بزرگان گفته بوده کلا سرشون، خب کلاشون، گفته ناجا آقا هر چی ما میام که شما خب همین کلا را دارین، گفته بودن خب هر چی هم که اصلا همین کلا منو کلمو گرم میکنه. خب اگه کلا مال اینه که سر ما را گرم کنه، خب تا من این کلا سرمو گرم میکنه میخوامش. وقتی پوسید و مثل پود شد که خب دیگه هم نمیشه سرم بذاریم، شق سوم هم که نداریم. نه حالا آخه خیلی وقت است این کلا رو دارین، خب الحمدلله حالا بیشتر هم میشه داشته باشم، خب بیشتر دارم. آخه کلا مال اینه که سر بنده مثلا محفوظ بمونه، خب تا این کلا سر بنده را میپوشونه کلاست، وقتی هم نپوشونه تو کلا نیست، خب دیگه کلا که نباشه که نمیخوامش. ببینین اصلا این روحیه که تا کی میخوای داشته باشی؟ تا وقتی که به دردم بخوره و باشم. روحیه‌ای که آدم خدا داشته باشد از دنیا برای این که فایده‌ش ببرد استفاده میکنه، ولی روحیه‌ای که خدا ندارد از دنیا برای این که پوز بده استفاده میکنه. حالا مدت که کلا رو سرش گذاشت دیگه نمیتونه باش پوز بده، دیگه باید یه کلا جدید باشه. اون وقت عمرش میشه مشغول خدا یا میشه مشغول چی؟ کلا. اون وقت بی اناف تو بهتر برنده یا اون؟ اون که عمرش مشغول خداست که برنده تر از که تا تو که مشغول کلا شده هی کلا پشت کلا عوض میکنی. بگذاری فست از کرون ما اقول لکم، ادامه فرمایش مؤمن آل فرعون است که میفرماد خیلی زود متوجه میشین من چی میگم، خودتون میدونید من دارم یه حرف حقا میزنم، بیدار بشید میفهمید من حرف حقا میزنم. اینجور داره میفرماد خیلی زود میفهمید من چی میگم، و وقتی گم کاری نمیتونید بکنید خود دانید. جمله بعدیش خیلی عجیبه، حتما میدونید این جمله بعدیش تعقیب نماز صبح شده است. اینقدر مهمه که شما را دستور دادن هر روز صبح بخونید. دنباله فرمایش مؤمن آل فرعون است. اول از اول میخونم، پس خیلی زود میفرماد ای فرعونیان میفهمین من چی میگم، حقیقت حرف منو میفهمین، خود دادید من چی. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، من که خودم رو دادم دست خدا، میدونم خدا میدونه که با من چه کار کنه. و افوض امری الی الله، سپردم خودم و اموراتم و به کی؟ به خدا. من فهمیدم باید به کی دل بسپرم، فهمیدم باید به خدا دل بسپرم، اموراتم رو میدم دست خدا، هر چه خدا گفت میکنم. چرا؟ ان الله بصیر بالعباد، خدا خوب میدونه چی به نفع بنده هاشست. اگه گفت که از دنیا قناعت کن، اگه گفت تکبر نکن، اگه گفت بندگی کن، میدونست که این کارا منو نجات میده. پس من رسیدم به این که اموراتمو به کی بسپارم؟ به خدا. خیلی مقام. گاهی دوستان میپرسن ما هم که چیزی نمیدونیم، ما هم همینا که بزرگان گفتند عرض میکنیم، وقتی که درست تازه حرف بزنیم، وقتی هم که از خودمون حرف بزنیم حرف علکی میزنیم. که آقا چه این درس ها و این بحث ها و این تفسیر ها چه کار ازش میاد؟ آقا یه کار ازش میاد، این که مطمئن میشیم که خدا همه کار است. توی بهشت یعنی توی قیامت کفار باورشون نمیاد که اگه بگن خدا ما رو نجات بده نجات میده، نمیتونن بگن. چرا؟ چون 30 سال تو عمرشون نگفتن. شما خودتون امتحان کنین، شما همان که در میگه خدا یا کمک کن، که میگم شما عذر میخوام عموممون، حالا اهل اصلا همان امیدمون 1000 جا هست. کی وضعمون خوبه؟ وقتی واقعا مطمئنیم این 1000 جا به هیچ دردی نمیخورن، یه جاست که به درد میخورن، اون وقت میگم خدا یا کمک کن. کی میتونید بگید؟ 20 سال باید جون بکنید هممون، 20 سال باید جون بکنیم که وقتی میگیم خدا یا کمک کن، 20 سال تجربه کردن که غیر خدا همه دروغن، همه دروغن. خدا گاهی از طریق این دروغا به ما کمک میکنه وا. خدا گاهی از طریق آب ما را سیراب میکنه، نه گاهی از طریق آتش ما را گرم میکنه، گاهی هم اصلا ما را نیازمند به آتش نمیکنه. نمیخوایم بگیم که خدا از اسباب استفاده نمیکنه با ما، میخوایم بگیم اسباب اسباب است، خدا سبب گردان است. 20 سال زحمت بکشید، دعا کنید، برسید به این که دیده ای خواهم سبب سوراخ کن. این خیلی مقام است. مؤمن آل فرعون به این مقام رسید است. کار میبره. شما بعد از یه مدتی امیدوارید که مثلا اول آدم نه اگه این کارو بکنم دیگه خوب میشه وضعم. میبینی این کار شد ولی وضع شما خوب نشد. میگوی نه اگه این کارو بکنم دیگه خوب میشه. این مسئله هم حل میشه. کارا میشه اما مسئله شما حل نمیشه. تا چه یواش یواش میرسیم به این که میدونی یا نه اگه خدا بخواد از این طریق مسئله من حل میشه. باریکلا این میشه، این دومیش میشه. اگه خدا خواست از طریق این شغل نیازمندی من به خلق کم میشه، میشه یا نمیشه؟ میشه از طریق این شغل. ولی بسیار افراد همین شغل شما رو دارن از شما هم نیازمندترن. پس معلومه شغل کاری نیست، یکی پشتش کاریه. میرسید به یه جایی که خدا میدونی یا نه من چی میدونم، میخوای با شغل میخوای بی شغل، میخوای با اسباب میخوای بی اسباب، من رسیدم به این که تو همه کاره. حالا چطوری همه کاره؟ با همین اسباب. گاهی با این اسباب مسئله من رو حل میکنی، گاهی هم بی اسباب حل میکنی. مقام مؤمن آل فرعون به اینجا رسید که افوزو، خیلی مقام است، افوزو امری الالله. زحمت کشیده رو خودش آقا تا تونسته به اینجا برسه، همطور که کسی نمیرسه. اگر بنده به جای رسید که بیش از این که به ابزار امیدوار باشه، به اسباب امیدوار باشه، به خدا امیدوار شد، این راه افتاده، راه افتاده است. پیامبر تنهای یتیم بیکس تو مدینه، دنیا رو تو مکه، الان دنیا رو اشغال کرده یا نه؟ چرا؟ چون مقام پیامبر این بود که میدونست خدا همه کار است. من یه بار دیگه هم عرض کردم انصافا اگه شما یه عصا دستتون باشه، خدا رو هم قبول داشته باشید، خوبم قبول داشته باشید، یهو یه ندا بیاد که آقا عصا رو بنداز، عصا رو بندازی یه مار گردن کلفت پرتحرک بشه، آه یه مرتبه تکون میخورد که انگار میخواد به تو حمله کنه. من اگه بودم که فرار میکردم. حالا تا اینجا چیزی نیست، بگو منم فرار میکردم. حالا ندا بیاد که نترس برگرد، میگم آقا خودت برگرد ما نیستیم. بابا آخه شوخی نداره، یه مار گنده. آخه اژدها وا میدونیم که اژدها گنده است ولی تکون نمیخوره، ماره کوچیک تکون زیاد میخوره گنده نیست. مار حضرت موسی از نظر جسه اژدهاست، از نظر تکون خوردن ماره. آیه رو نگاه کنید هر دوتا، یه مار وحشی بزرگ پرتحرک جلو من. حالا خداوند بگه نترس، کیه که میتونه حرف خدا رو از چشمش بیشتر قبول کنه؟ چشم میگه بترس، عقلم میگه بترس، تجربم میگه بترس، وهمم میگه بدو، خدا میگه ندو واسا بیگی، تازه بیگیرش. الله اکبر. یه نتیجه گرفت یا نه آقا؟ حالا هم میگه ندو، هم میگه برگرد، هم میگه نترس، هم میگه بیگیر. چی را بگیرم؟ من اگه بودم عرض میکنم برم نمیگشتم، حالا تازه برگردیم، همه حرفا هیچی، تازه میگه خب بگیرش ماره را. ماره این خدا، حالا دوره جونه، حالا بلا تش، خدا حواست کجا، چی را بگیرم ما؟ اینجوری میشه آقا؟ به جاوای رسیدن. مقام حضرت مثال میخواستم بزنم، ببینین به کجا این همه فقط افوض و امر الله. آقا اینجوری که نیست. افوض مؤمن آل فرعون رسید به اونجا که من رسیدم به این که هر چه خدا بگه اصل من است، نجات من بینه به خدای وحده لا شریک له. هر روز صبح ما اینو بگیریم، اگه تمام اژدهاهای دنیا به ما حمله کنن چوب میشن. کی مردش است که بتونه بگه و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. بیاد به این مقام فکر کنیم. من نمیخوام حالا چون میخوام تکه بعدی آیه رو بخونم، چون شما تو تعقیبات اون تکه بعدی رو میخونید دیگه خیلی شرح نمیدم. فای نتیجه است دیگه، فوقاه الله سیئات ما مکر. نتیجهش میتونید چی شد؟ آقا این مؤمن آل فرعون با اون عقیده و با این سخنش و با این منطقش باعث شد که خداوند او را حفظ کرد از همه مکرها و نقشه ها که برش کشیدن. فوقاه الله سیئات، اینجا سیئات یعنی سختی ها، سیئات چی؟ ما مکرو که براش کشته بودن، نقشه ها، نقشه کش. عجب عجب، گوش بدید خیلی مهمه. اولا پس یعنی دیگه نتونستن مؤمن آل فرعون رو منحرف کنن از مسیرش. وقتی منطقش این شد که افوض و امری الالله، حالا خدا حفظش کرد یا نکرد؟ طبق آیه حفظش کرد. کشتندش یا نکشتنده؟ کشتندش، دست درد نکنه. عجب حفظ کردنی. امام صادق علیه السلام می فرماند حفظش کرد، نه اینکه نکشتندش. پس کشتن با حفظ کردن میخونه؟ آره، منطق قرآن اینه دیگه. حفظش کرد، از نقشه ها فتنه ها نجاتش داد، بردش بهش. بچه شهیده ما رو خدا حفظ کرده است. منطق خدا غیر منطق ماست. میگه من مؤمن آل فرعون حفظ کردم از این که دینش از دست بده، به تعبیر امام صادق. شما از چی میترسید؟ از این که بمیرید؟ خب بمیرید، نمیردن بعد میمیرید. آخه من نمیدم نموردن چی دوری بترسه. باری کلا خدا دست درد نکنه. چه کار کردیم؟ معده ما خیلی خراب نیست، خب یعنی بدنت خراب نیست، این که چیز. از خدا بخواه حفظت کند ایمانت رو. امام معصوم میفرماند که مؤمن آل فرعون را حفظ کردن از این که از راه توحید منحرف نشه. ببینید، میخوام از خیلی چیز یاد بگیریم. اولا خدا میفرماد حفظش کرد خدا، و بعدم خدا میفرماد کشتندش. پس معلومه است از دست فرعون یا بدنش را حفظ نکرد، از دست شیطان ایمانش را حفظ کرد و از خدا. و اینه بدانید، حفظ ما به این نیست که ما مثلا حالا فقیر نباشیم، نمیدونم پشت سرمون یه چیزی نگن، بگن فقیر بشیم. حفظ ما این است که بیدین نشیم. بله، شما گاهی از خدا رزق میخواید و بخوایدم، چون این رزقا میخواید برای اینکه امنیت ایمانی بهتون بده. ما اگر رزقمون طوری باشد که فکرمون مشغول نون و آب نباشه، ولی بین خدا خدا امروز بیشتر مردم مشکل نون و آب دارن، بیشتر نمیگم کسی نداره وا، یعنی بیشتر نگران مشکل بیدینی داره تهدیدشون میکنه. علنه طرف میگه آقا خیلی گرونی شده است. گرونی شده است که چی؟ هیچی، ما فرشمون کهنه شده است، نمیتونیم من فرشی نو بخریم. اگه ایمان آدم قوی بشه خیلی نگران این نیست که فرشاش کهنه شده است، نگران این است که دینش رو از دست نره. من و شما نگران اینیم که در ماه شوال آقا ماه رمضانمون از دست نره. ماه شوال یادتون باشه شیطان آزاد کردند، شیطان آزاد کردن، میخواد انتقام ماه رمضان رو بگیرید. اینه که ما باید نگران این باشیم. واقعا هم همین راهش است. میخواد نجات پیدا کنید، یه راه بیشتر نداره. قسمت دوم آیه 44 سوره مؤمن. اگه خواستید نجات پیدا کنید، من و شما باید رسیده باشیم به این که افوض و امری الالله. آقا خودم رو واقعا میسپارم به خدا، کارم رو میکنم، درس من میخونم، وظیفه من انجام میدم، ولی میدونم اینا منو نجات نمیده. افوض و امری الالله، میدونم که چی؟ ان الله بصیر بالعباد. نتیجهش چی میشه؟ فوقاه الله سیئات ما مکرو. خدا مؤمن آل فرعون نجات داد و هاق به آل فرعونه، نه مؤمنا، دیگه اینجا مؤمن نداره دا. و هاق به آل فرعون سوء العذاب، اشغال کرد کل باند فرعون را عذاب سختی. بفرمان مؤمن آل فرعون نجات پیدا کرد، رفت بهش در فضای مکرمین و جعلنی من المکرمین. مکرمین مقام ملائکه است دیگه، کرامن کاتبین. مؤمن آل فرعون رفت در مقام ملائکه، فرعونم رفت کجا؟ در حیطه عذاب سخت. این شد میگه بفرما. اینه دیگه منطق توحید کارش به کجا میکشید، منطق ضد توحید کارش به کجا. من یه سوال براتون پیش میاد، صبحایی که این دعای تعقیب نماز صبح میخونی که یعنی چه؟ این دو تا جمله چه ربطی به هم داره؟ چون اونجا میخونید افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فوقال. خب تا اینجاش درست که خب خودم رو میسپرم به خدا. پس خدا مؤمن آل فرعون رو از فتنه ها نجات داد، این تیکه یعنی چه؟ یعنی خدا یعنی ما هم آب افتاده است. چند وقت برای خود من مسئله بود این تعقیب نماز صبح، این دوتا چه ربطی به هم داره؟ خیلی تعقیب عجیبیه. سا ما شاء الله لا ما شاء الناس ما شاء الله لا کرهن و این کرهن ناس، خیلی تعقیب قویه. یکی از تعقیبات توحیدی ناب است این. تو بسم الله و بالله و صلی الله و سلام رفت صلی الله علی محمد و آل محمد و افوض امری الی الله اللهم صل علی محمد. این برای خود من سوال بود، این یعنی چه که بعد از این که آدم بگه و افوض امری الی الله، بعد داستان مؤمن آل فرعون را بگه که فوقاه الله سیئات ما مکرو. تا بعد متوجه شدم نه، این مثل اونه که آخر ذکر یونسیه میگین چی؟ ذکر یونسیه هست چی؟ لا اله سبحانک لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آخرش هست چی؟ و کذالک نه ننجل مؤمنین، بله فاستجاب ناله و نجای نامه نلغم و کذالکن اون جلمون. ما اینجوری مؤمن ها را نجات میدیم، یعنی شما دهنتون آب بیفته. کذالکن اون جل یعنی آدم ها. ببینین حضرت یونس در دل ماهی گفت لا اله الا انت، کارش حل شد. شما هم اگه در دل این دنیا بگید لا اله الا الله، کارتون حل میشه. اینا داشته باشین. حالا برمیگم چرا میگید فوقا الله سیئات ما مکرو تو تعقیباتتون؟ یعنی ما میدونیم اگه ما بگیم افوض امری الی الله، خدا مثل مؤمن آل فرعون ما را از فتنه های آخرالزمان نجات میده. دیگه ما دینمون از دست نمیرد از این بیشتر. آقا دیگه انشاءالله ملتفت شدید. نسألک و ندعوک یا الله یا